بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در نیمه دوم یا قسمت دوم از آیه 12 سوره مائده است و طبق معمول پیش از شروع ادامه بحث من از جمع شما هم استدعا دارم هم از طرف خداوند با شما سخن میگویم که با شرایطی که در دنیا می‌بینید، ستمها و ظلمهایی که می‌شود، کشتارهایی که می‌بینید، حداقل در نزدیکترین نقطه‌ای که به ما هست، فلسطین، عراق، پاکستان، افغانستان، همون کسانی که مدعی آزادی و دموکراسی و توسعه تمدن در دنیا هستند بی پروا آدم می کشند و هیچ ابایی هم ندارند، پروایی هم ندارند، قانونی هم حاکم نیست و همه اینها در اثبات همین سخن است که بشر نیازمند اخلاق است و هیچ قانونی و هیچ فلسفه‌ای و هیچ مکتبی نمی تواند به اندازه دین الهی به انسان اخلاق بدهد و بی تردید هم کاملترین ادیان الهی در دستان ما هست و بدون شک بسیار خلاصه و مختصر است، همین کتاب، همین قرآن، اما محتوای آن همونطوری که عرض کردم به اندازه عالم، به اندازه خدا و به اندازه انسان بزرگه. بنابراین استدعای من این است که قضیه را یک کمی جدیتر بگیریم و اسلام را به عنوان یک سامانه یا یک سیستم بپذیریم که پیش از این هم عرض کردم که اگر جزئی از اجزاء آن ساقط بشود یا ناقص بشود همه اجزاء آن از کار می افتد. یعنی کافی است که شما، من همیشه مثال اتومبیل رو زدم، کافی است که یک ذره کوچکی از داخل بنزین یا از داخل مسیر هوا وارد کاربراتور اتومبیل بشه، این موجب متوقف شدن می شود، سیستم رو از کار می اندازه، سامانه رو از کار می اندازه. حالا اون رو ببرید روی پیکره انسان، یک دروغ همون ذره است، یک غیبت همون ذره است، یک رکعت نماز را نخواندن یا با سستی خواندن یا با بی‌اعتنایی خواندن همون یک ذره است. این تمام سیستم از کار میفته. این مجموعه همش با همه به هم پیوسته است. یعنی نمیتوان گفت من این بخشش رو قبول دارم، اون بخشش رو قبول ندارم. این با هم. و اگر این کار رو کردید، الذین جعلوا القرآن عوین، اون کسانی که قرآن رو پاره پاره میکنن. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. بعضی رو ایمان میاریم، بعضی رو کافر میشه. اینطور جواب نمیده و به همین جهت هم هست که همه ادیان الهی و مخصوصاً اسلام بیش از همه از کار افتادن. یعنی اون تأثیری رو که باید در جامعه داشته باشن ندارن، اون اثری رو که باید در تعالی اخلاق انسانها داشته باشن ندارن. میبینیم دیگه. حالا ما اگر خیلی ادعا بکنیم بهترین مردم ما هستیم، خرافات رو قبول نداریم، عقلانیت رو در دین قبول داریم، خدا رو میپرستیم، قرآن رو قبول داریم، متن را بر هر چیزی ترجیح میدیم. خب ولی نتیجه خیلی نمیگیریم از دین داریم. پس استدعای من از طرف خدا، از خودم نیستم، این هست که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیار. و طوری نباشد که کم کم هم من مایوس بشوم و هم خدا از ما مایوس بشود. و ضمناً یک کمی هم به پیرامون خودمون نگاه بکنیم. من شدیداً معتقدم که عذاب الهی ما را گرفته است. ببینید دی ماه هست ولی هوا هوای تابستان و بهار است. فکر نمی کنید عذابه؟ اصلا تا روش فکر کردید که چرا اینطوریه؟ اگر واقعا عالم یک خدایی دارد، اراده داره و اراده میکنه و عذاب میکنه. تا حالا از خدا خواستید این عذاب رو رفع بکنه؟ این چند وقت، دو سه هفتهی که از نماز صحبت شد، آیا دو رکعت نماز خواندیم اضافه که از خدا بخواهیم در اون نماز که خدایا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. فکر نمی کنیم این بار سنگین عذابی که دارد بر شانه های ما سنگینی می کند همان عذاب هایی است که خداوند بر اقوام پیشین تحمیل کرده است؟ اینها رو باید جدی بگیریم. این دینداری جدی بودنش تو این قضایاست. توجه به خدا در این مسائله که آدم خدا رو ببینه، توی قضایایی که داره اتفاق میفته خدا رو ببینه. خدای الان زمستانه، الان ماهی است که واقعا در همه دنیا ماه برفه. کو بپرسیم از خدا این تو کردی؟ ما کردیم. و اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از فتنه ای هراسناک باشید و آزمونی که اگر آمد فقط ستمگران را نخواهد گرفت، همه را میگیرد. اگر واقعا خدا پرستیم روی این چیزهای عالم فکر بکنیم. ما دو رکعت نماز بخونیم و مثلا یه زکات بدیم، یه خمس بدیم، یه حج بدیم، اینها فکر نکنم اینا باشه اصل نظام. حالا به این اشعار مثنوی نگاه بکنیم، ببینید اون چی میگه. چون بحثمون در نماز بود، عنوان این است در اوائل دفتر پنجم، در بیان آن که اعمال ظاهر گواهند بر سر آدمی. نماز ما باید نشانگر درون ما باشد. زکات ما، حج ما، صیام ما، همه چیز ما باید سر ما را آشکار بکنه. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. این زکات و هدیه و ترک حسد هم گواهی دادن است از سر خد. اگر تو حسد رو ترک می‌کنی، یعنی درونت پاک شده است از آلودگی‌ها، و الا حسودی، و الا پلیدی، و الا خبیثی. پس زکات، هدیه باید به اینجا منتهی بشه، پاک کننده باشه. زکات بدهد که پاک بشود. خان و میهمانی پی اظهار راست. سفره انداخت، راست اینجا معنای آراستنه. سفره انداخت، مهمانی آراست، دعوت کرد. برای چی؟ کی مهان، ما با شما گشتیم راست. اگر سفره نماز می گسترانی و سفره زکات می گسترانی، سفره حج و صیام و جهاد می گسترانی، یعنی ای خدا من با تو صاف شدم، من با تو رو راست شدم. این نماز درون من را برای تو آشکار می کند. درون من پرستنده توست، تمام بت‌ها و تمام خدایان و خدایچه‌ها را رها کردند و دنیا را که خدای بزرگ همه شده است، من در پیشگاه تو معترفم که آن را ستلاقه کردند. زکات باید این رو نشون بده، نماز این رو نشون بده، هدیه ها و ارمغان و پیشکش شد گواه آن که هستم با تو خش. ای خدا من با تو خوشم، اینا رو که دارم میدم، این اعمالی رو که دارم انجام میدم گواه بر این است. واقعا اینطوریه. یعنی وقتی میخواهیم کوچکترین زکات را بدیم، زکات فطر، دستمون نمیلرزه. چقدر از من سوال میکنند، نمیگم میکنید، یا ناراحت میشید، ولی خود شما هم سوال میکنید که مثلا 3000 تومان زیاد نیست، نمیشه 2500 تومان بدین؟ این خوش بودن با خداست؟ این رو راست بودن با خداست؟ این همه چیز را و جان را و مال را در طبق اخلاص گذاشتن برای خداست؟ این خدا رو چگونه میبینیم و میشناسیم؟ اینطور نیست. اینطوری که ما عمل میکنیم این نیست. هر کسی کوشد به مالی آفسون، چیست؟ دارم گوهری در اندرون. اون که مال رو میاره وسط میگذاره و نشان میدهد، برای چیه؟ میخواهد بگوید که من یک گوهری در اندرون دارم، این مال نشانه آن است، گواه بر آن است. اون چیه؟ گوهری دارم ز تقوا یا سخا. تقوا یعنی خودداری، سخا یعنی رها کردن، دادن، سخاوت. این زکات و روزه در هر دو گواه. زکات سخاوت میدهد، روزه تقواست میگیرد، و هر دوش گواه بر اینند که من گوهری در درون خود دارم و اون گوهر عشق به خداست و اون گوهر تسلیم در برابر امر اوست. روزه گوید کرد تقوا از حلال. روزه این حرف رو میزنه که این انسانی که روزه گرفته است از خوردن حلال پرهیز کرده. یعنی غذا برش حلال بوده که حرام نیست، که خوردن که حرام نیست، از این حلال تقوا پیشه کرده است. اما تو در حرامش دان که نبود اتصال. بله، از حلال تقوا پیشه کرده است ولی نتوانسته است به مبدأ وجود متصل بشه. وان زکاتش گفت کو از مال خیش میدهد، پس چون بدزدد زهر کیش؟ کسی که زکات رو از مال خودش میده، آیا میشود که از اهل دین خودش هم دزدی بکنه؟ بیایم در ادامه کلام امیرالمؤمنین در باره نماز، قسمت دوم آیه، اگه یادتون باشه، لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات، اگر چنانچه شما نماز را به پا دارید و زکات بدهید. یه بخشی از خطبه امیرالمؤمنین رو درباره نماز و زکات خدمتون عرض کردم. اینجا در نامه به محمد ابن ابی بکر که والی گشته است بر مصر، امیرالمؤمنین در اون نامه 27 می نویسد سل سلات. خیلی جالبه ها، محمد ابن ابی بکر از کودکی در دامان امیرالمؤمنین بزرگ شده، به همون شکلی که امیرالمؤمنین در دامان پیامبر بزرگ شده و می دانید که حضرت صادق هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به ابوبکر می رسد، به همین محمد بن ابوبکر، و می گوید که خود حضرت صادق که ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر دو بار مرا زاییده است. به این محمد بن ابوبکر امیرالمؤمنین می نویسد، یعنی نمازش سر وقت نمی خوند. حالا ما که اهل نماز هستیم هممون، اگر من به یکی بگویم یا یکی به من بگوید که شما نماز رو انشاءالله سر وقت می خونید که ناراحت می شم. دیگه آسمان به زمین میاد. همه چیز رو باید نابود کرد. مگر می شه به من گفت که شما انشاءالله نمازتون رو سر وقت می خونید. اون وقت امیرالمؤمنین نامه می نویسد که تا پایان دنیا بماند که به محمد ابن ابوبکر توصیه کرده است که صل الصلات لوقت هر مؤقت لها. ای محمد ابن ابوبکر، نمازت را در همان وقتی که برایش تعیین شده است اقامه کن، در همون وقت. و واقعاً که شیعه که باید گل سرسبد مذاهب اسلامی باشد، از همه نسبت به این وقت نماز کاهلتر و سوستر. ها وقت از آن شما چرا امول، اگه یکی بخواد نماز سر وقت بخونه اموله، شما چرا امولگیری در میارید؟ حالا مهمان هست، نمیدونم، حالا نهار سرد میشه، شما رفته باید نماز میخونید. و صدها توجیه که این نماز لازم نیست سر وقت خونده بشه و خیلی تأسف بار است. ولا تعجل وقتها لفراق، و اینطور نباشد که وقتی فارقی نمازت را سر وقت بخوانی، وقتی بیکاری، اینطور نباشد. ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، و چنین هم نباشد ای محمد ابن ابوبکر که چون کار داری و مشغولی نمازت را به تأخیر بیندازی. نه اون نه این، سر وقتش. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، و بدان که تو هر عملی که انجام بدهی یک تابع است از نمازتو. اگر نماز درست شد همه چیز تو درست، تابع نمازه، تبع لصلاتک، هر عملی از تو. و ما اصلا ارتباطی بین نماز و اعمالمون قائل نیستیم، منفکن، اون برای خودشه، اون برای خودشه، اون برای خودشه. و کلمات قصار 136: الصلاة قربان و کل تقیین، هر انسان پرهیزگاری فقط از طریق نماز به خدا نزدیک می شود. قربان او، نزدیکی او به خدا با نماز. و باز در همون عبارت و لکل شیئن، پایین ترش البته رها کردم چون زکات و صلات توی این آیه هست، من الان تمرکزم روی این دو موضوعه. و لکل شیئن زکاتون و زکات البدنه از سیام، هر چیزی زکات دارد و زکات بدن روزه است. باز کلمات قصار شماره 252: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند ایمان به خدای واحد را قرار داده است برای پاک کردن از شرک، شرک نباشد. و بعد چی رو تعیین کرده؟ و صلات تنزیهن عن الکبر، و نماز را مقرر کرده است برای پالودن شما از کبر، از خودخواهی. و زکات تسبیبا للرزق. برعکس میگه، میگه زکات که بدی موجب توسعه رزق میشود. چرا؟ چون زکات باعث تعدیل ثروت در جامعه و فقر زدائی میشود و وقتی که فقیر در جامعه نباشد، جامعه ثروتمند است، جامعه دارای کار و شغل، جامعه مولد، جامعه مولد و تولید کننده رزق همه را توسعه میده، همه ثروتمند میشن. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج رکن استوار شده است. خیلی جالبه ها، پنتاگون میدونین یعنی چه؟ پنج ضلعی. و مهمترین وزارتخانه در آمریکا وزارت دفاع است و ساختمانش پنج ضلعی است. کشورشون رو بنا نهاده اند بر پنج ضلع و ما توجه نکردیم که پیامبر گفت اسلام بر پنج ستون استوار شده است. الا ان یعبد الله و یکفر بما دونه، این که خدا پرستیده بشود و آنچه سوای اوست مورد کفران قرار بگیرد، به غیر او کافر شود. و بعد و اقام صلات و ایتاء زکات، بلا فاصله اقامه نماز و پرداخت زکات است. و حج البیت و صوم رمضان، پس اول توحید است و بعد نماز و زکات و حج البیت و روزه رمضان. باز به روایت دیگر از راوی دیگر، من چون راویاش خیلی زیاد بودن ننوشتم. بنی الاسلام علا خمسن علا ان یوحد الله، بر پنج چیز اسلام بنا نهاده شده است. اول اینکه خدا یکی دانسته شود، و بعد و اقام صلات و ایتاء زکات و صیام رمضان و الحج. در این روایت میبینید صیام رمضان جلوتر از حج آمده. دنباله این حدیث یک عبارت است جالبه، فقال رجل الحج و صیام رمضان، ای پیامبر شما فرمودید که حج و صیام رمضان؟ قال الله، گفت نه، گفتم که صیام رمضان و الحج، روزه رمضان رو جلو انداختم، مهمتر است تا حج. و باز در یک روایت دیگر، مصدر روایت رو یا مصادرش رو بعد خدمتتون میگم، قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، این که آلهی ندارد چون که روایت از منابع اهل سنت، و شما وقتی از اونها روایت نقل میکنید آلهی رو ننویسید تا دقیقاً از همین اولش مشخص باشه که روایت از منابع اونها داره نقل میشه. راوی میگوید که گروهی از طایفه عبدالقیس به حضور رسول خدا مشرف شدند. فقالوا یا رسول الله انا هذا الحي من ربيعه، ای رسول خدا این جمعیت رو که میبینی اینها از ربیعه هستند. وقد حالت بیننا و بینک کفار و مذر، کفار طایفه مذر بین ما و شما حائلند. فلا نخلص الیک الا فی شهر الحرام، و ما به تو دسترسی نداریم مگر در ماه‌های حرام که جنگ ممنوعه می توانیم از مضر عبور کنیم. فمرنا به امر نعمل به، پس ما را فرمانی بده که برویم و بر اساس آن عمل کنیم. و ندعو الیه من وراءنا، و اون کسانی را هم که در پشت سر جا گذاشته ایم، یعنی در قبیله ما هستند، اونها رو هم به این اوامر تو فرا بخوانیم. قال، پیامبر فرمود: آمرکم به اربع و انهاکم عن اربع، شما رو به چهار چیز امر می کنم و از چهار چیز نهی می کنم. اول چهار چیز الایمان بالله، ایمان به خدا. ثم فسر حالهم فقال، خود پیامبر ایمان به خدا را برای آنها تفسیر کرد و گفت: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
و بعد و اقام الصلات، بلا فاصله بعد از ایمان به خدا که اون دو شهادت است، میگوید اقامه نماز. و ایتاء زکات، و ان تؤدوا خمس ما غنمتم. خیلی از ما فکر میکنیم در منابع اهل سنت اصلا کلمه خمس نیامده، یا اونا به خمس اعتقاد ندارن، یا روایاتی که خمس توشه مخصوص شیعه هست. و ان تؤدوا خمس ما غنمتم، و اینکه یک پنجم آنچرا که به سود به دست آوردید ادا کنید. این چهار چیز برای اینکه واقعا پیامبر شدیداً معتقد است بر اساس آیات کتاب که کاد الفقر یکون کفرا. این عبارت هم ان وسطش نیست، ان یکون کفرا نه، کاد الفقر یکون کفرا. چقدر فقر به کفر نزدیک است و جامعه فقیر نمیتواند دین را درک بکنه، جامعه گرسنه نمیتواند. به همین جهت میبینید همیشه با نماز زکات است، برای اینکه اقامه نماز با شکم گرسنه بی‌معناست، باید حتما سیر باشه. و انهاکم، حالا از چهار چیز نهی میکنه. ان دبا، آخرش همزه، والحنتم والنقیر والمنقر. اینا چهار نوع ظرفه که اعراب توش شراب درست میکردن. اون وقت پیامبر چهار تا ظرف رو اسم میبره، یعنی برای اینکه اصلا اسم شراب رو نبره شرم حضور، میگه از این ظرف هاشم حتی اجتناب بکنید. دوبا ظرفی است که با کدوی قلیونی مثلا درست میکردن، تو شراب میانداختن، چون خود دوبا کدوست. و هنتم هم کوزه است که با سفال درست میکردن، با گل و دوتا دستم داشته، این خمره مثلا، چون به شکل چیز هست، هنزله، هنتم به حی حتی. و نقیر هم تنه درخت خرماست که توش در می آوردن، مثل بشکه های چوبی امروزی درست می کردن و در آن شراب می انداختن، همون شراب خرما، یعنی خود خرما رو توی همون تنه خرما شراب میکردن، توش خالی میکردن. و قرآن هم میگه که انهم نخل خاویه، مثل تنه های درخت خرما که توش خالی کردن، باد میبریدشون. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اون ریح سرسر را هشت شب و هفت روز بر آنها دوانید. اون وقت مردم در اون طوفان همانند تنه های درخت خرما که توش خالی شده باشه در این باد می رفتن، باد می بردشون. و بعد مقیر ظرف هایی است که قیرندود می کردن بیرونش رو که نم پس نده و توی اون شراب می انداخت. پس پیامبر اینقدر مخالف مستی و کم عقلی و لایعقلی است که انواع ظرفهاش رو تحریم میکنه، میگه من از این چهار چیز شما رو نهی میکنم. قبل از اینکه بیایم در بخش بعدی آیه که ایمان به رسولان الهی هست و آمنتم به رسولی، چند بیت باز از مثنوی براتون بخونم که به قول مرحوم پدر تغییر ذائقه بدید. این دنبال همون آبه، دنبال استسقاست و حالا این آب ادامه دارد. ببینیم بالاخره شما تشنه میشید که بیاید دنبال یه قطره آبش بنوشید. این راجع به خود آبه و خیلی جالبه تمثیلاتی رو که مولانا واقعا جمع‌آوری کرده و به شعر درآورده، خیلی قشنگ. باز هم اوائل دفتر پنجم است. عنوان این هست: پاک گردانیدن حق تعالی آب را از نجاست ظاهره. یعنی خدا آب رو از نجاست ظاهری پاکش میکنه و نتیجه ای را که میخواهد مولوی از این ابیات بگیرد این است که اگر تو مستسقی شدی و تشنه حق شدی و از آب حق نوشیدی، اون وقت میشه ته همین آیه لأکفرن عنکم سیئاتکم، اون وقت ما بدیهای شما رو روش رو میپوشانیم اگر این کار رو بکنیم. آب بحر آن بیارد از سماک. سماک یک ستاره است در آسمان، مقصود بلندی است. از بلندی خدا آب رو برای این میاره تا پلیدان را کند از خوبس پاک. آب چون بیکار شد گردد نجس. وقتی توی یه جای بمونه، خیلی قشنگ گفته با تو که خلیفت اللهی، اگر بمانی در یک نقطه و حرکت نکنی و همونطور که عرض کردم خدمتون با هر رکعت نماز، با هر عبارت نماز یک پله از نردبان تعالی و ترقی را نپیمایی که از صلات معراج المؤمن در جا زده ای و مانده ای و مثل آب راکد هم رنگ تو عوض می شود و هم بوی تو عوض می شود و هم مزه و طعم تو و دیگر انسان نیستی، دیگر انسان نیستی. باید پیوسته در حرکت باشی به سوی خالق. انا لله و انا الیه راجعون از مرگ و از تولد نیست، این یک حرکت پیوسته همیشگی در خواب و بیداری است که باید ادامه پیدا بکنه. یعنی ذکر همیشگی هر انسانی که روی به سوی خالق و جهتگیری او جهت محبوب است حتما باید این باشد: انا لله و انا الیه راجعون. چرا وقتی یکی میمیره ما این رو میگه؟ این بیان حال زنده هاست که باید پیوسته تکرارش بکنند تا نمانند، تا نپوسند، تا همچون آب راکد نشوند. حال اگر شد باید خودش رو بگذاره در اختیار خورشید هدایت الهی تا این آب رو تبخیر بکنه
و به بالا ببره آب گندیده رو. تائب، توبه، بازگشت، توبه. اینا خیلی قشنگ تو این ابیات توبه رو بیان کرده. تا این آب تبخیر بشه بره بالا به آسمان و برگرده به دریا و از آنجا دوباره با ابرهای پاکیزه بیاید و بگوید که اکنون من آب طاهر و مصفا و پاکیزه گشتم، آلودگی های پیشین لأکفرن عنکم سیئاتکم.
بخونم بیت دوباره. آب چون بیکار شد گردد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. وقتی حس چشم ببینه میگه این که رنگش عوض شد، بچشه میگه این که بدمزه است، بوی گند میده، بوی تعفن میده، مزدش هم عوض شده. پس تا چنان شد کاب را رد کرد حس،
حق ببردش باز در بحر سوا، تا بشستش از کرم آن آب. آب، آب دریا این آب رو شست و شوش داد، پاکیزش کرد.
سال دیگر آمدو دامن کشان، هی کجا بودی؟
به دریای خوشان.
من نجس زینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. خلعت لباس مجلل و با شکوه، رفتم از دریا خلعت گرفتم و به سوی خاک برگشتم. این بیایید ای پلیدان سوی من، این بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. اکنون دیگر صفت الهی و خوی یزدانی دارم، مطهرم، پاک کننده ام. پلیدان بیایید. و این گفتار رسولان الهی است. ما به معراج رفتیم و خلعت گرفتیم و بازگشتیم و اکنون شما بیایید به سوی ما. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله.
بیایید، بیایید تا همه پاکیزه شد.
این بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم عفریت را.
من شیطان را انسان می کنم،
چون شوم آلوده باز آنجا روم.
نگران نباشید، اگر قرار من دوباره بمانم و آلوده بشم برمیگردم، میرم خودم رو به اون دریا میزنم. انا لله و انا الیه راجعون. دائم
چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها شوم. دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دگر. کار او این است، کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بار نام آب را.
اگر ما آلوده و پلید نبودیم و نیاز به آب پاک کننده نداشتیم، آب اینقدر جلال و شکوه نداشت. پس جلال و عظمت هدایت الهی و شکوه و جبروت و جمال رسولان الهی در این است که انسان پیوسته دست خوش پلیدی می‌گردد. و این پلیدی ها رو ببینید در صحنه عالم چه می کند؟ چه همه انسان بی گناه را به کام مرگ فرو می برد. کیسه های زر بدوزیده است او، می رود جویان مفلس سو به سو. این آب پاک کننده کیسه های زر دوخته و از این سو به آن سو دنبال انسان مفلس می گردد که به او عطا کند، تا بریزد برگیاه رسته ای. تا هر جایی که یه علفی سبز شده این خودش بریزه روی اون علف، تا بشوید روی هر ناشسته ای، تا بگیرد بر سرو حمالوار کشتی بی دست و پا را در بهار. این آب کشتی که دست و پا نداره رو سر آب سوار میشه و بار به این سنگینی رو بر خودش این آب هموار میکند. و وای که چه آبی است که موسی میطلبد برای قومش. و از استسقا موسار، آنگاه که از او طلب آب کرد برای مردمش، اونجا آب و اون آب، آبی که تمام اون سنگینی و وزن رو بر خودش هموار میکنه که این کشتی راه بیفت و حرکت بکنه. صد هزاران دارو اندر وی نهان، زن که دارو زو بروید در جهان. تمام داروها رو میبینید از این آب میروید، پس تمامش تو دل این آب. جان هر دور در دل هر دانه ای، میرود در جو چو دارو خانه ای. هر قطره این آب رو که نگاه بکنی، وقتی رفت در دل صدف یک دور است. قلب هاتون را بگشایید و سینه هاتون رو باز کنید تا خداوند به شما هم بگوید آن را که به رسولش فرمود که ای پیامبر، از جبریل اگر از تو پرسیدند بگو که هو الذی نزله علی قلبک، اوست که این کلام را بر دل تو نازل کرد. و این تازه یک قطره از اون جویبار است که در دل صدف قرار می گیرد و دری می شود همانند قرآن، جواهر است. زو یتیمان جهان را پرورش. حالا دور شد، حالا ای یتیم ها بیایید، بیایید بر لب این جوی بنشینید و از این گوهر بردارید و خود را بپوشانید و شکم های خود را سیر کنید. زو یتیمان جهان را پرورش، تشنگان خاک را از وی خورش. چون نماند مایش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود. هی میره میره میره، دیگه وقتی که تمام شد آخر جوبه، دیگه آب نیست، دیگه رنگش رو هم میبازد و مثل ما تو زمین فرو میره. ما هم به زمین خیره شدیم. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. شما را چه میشود که وقتی فرمان داده شوید که در راه خدا کوچ کنید و به پا خیزید، همچنان بر زمین سنگینی میکنید؟ ناله از باطن برآورد کی خدا، کی خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. همه را انفاق کردم. پس ببینید صلات و زکات و جهاد و همه را تو این چند بیت چقدر زیبا و تزکیه. خب برگردم دوباره به آیاتمونه.
بخش بعد آیه ایمان به رسولان الهی است که اگر شما نماز به پا دارید و زکات دهید و به رسولان من ایمان آورید. مشخصه رسول را هم خدمتون عرض کردم، کسی که آنچه را که میگوید خود پیش از همه انجام میدهد، این مشخصه رسول است، در هر عصری میتواند باشد. آل عمران 179. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. روش و سنت خدا چنین است که هر کس را که بخواهد بر میگزیند به عنوان رسول، اجتباع میکند، یعنی در میان بهترین ها بازم بهترینش رو بر میگزیند. فآمنوا بالله و رسله، پس به خدا و رسولان او ایمان آورید. و این تؤمنو، ببینید این همون آیه است، و آمنتم به رسولی، لئن، لئن مال اینم هست، و اگر ایمان بیاورید و تتقو و پرهیز پیش سازید فلکم اجر عظیم، مزدی بس بزرگ آن شماست. اینا رو فقط در صورتی میتوانیم عمل نکنیم که تکذیب بکنیم، یعنی جزء کسانی باشیم که آیات الهی رو تکذیب کنیم، بگیم اینا دروغ. و الان هم از این مدل الحمدلله خیلی زیادن، هم جزء نویسندگان، هم جزء گویندگان، هم جزء وبلاگ نویس ها، هم جزء سایت دارها، هم جزء نمیدونم ماهواره ها، هم همه جا هستن، همه جا هستن. خیلی همچنین معطل نیستیم که بگیم حالا اگه اینجا رو تکذیب کنیم بریم کجا. پیشوا دارن، رئیس دارن و دنبال پیرو میگردن. سوره نساء آیه 152 که ازش هم گذشتیم. والذین آمنوا بالله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. آنان که ایمان آوردن به خدا و رسولان او و بین هیچ یک از رسولان او تفاوتی قائل نشدن، فقط قرآن ها که این گستردگی در اندیشه را قائل است، برای اینکه نمیخواهد جامعه دست خوش تفرقه و جنگ بشود. یه مسلمان ها تمام ادیان و رسولان مورد قبول من هستند، اون وقت ما شیعه و سنی با هم می جنگیم و به مساجد هم حمله می کنیم و یک دیگر را به خاک و خون می کشیم و بعد افتخار می کنیم و بعد هم می گوییم که امروز حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان واجب تر است. دیگه حالا این یک عبارت خیلی جالبی است، نمیدونم شنیدید یا نه. آنگاه خداوند مزدهای اینان را خواهد داد و خدا پیوسته آمرزنده و صاحب رحمت است. در سوره حدید، این سوره هایی که میره آخرتر، شماره سورهش هم میگم، سوره 57مه. در سوره حدید آیه 19، والذین آمنوا بالله و رسله، ببینید چقدر تکرار میکنه قرآن، همش ایمان به خدا و رسولان. اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، اینها به راستی راستگویان و الگوها هستند نزد پروردگارشان. الگو یعنی کسی که خدا میتواند دستش رو بگیره، در میان مردم بکشدش بالا و بگوید که ای مردم از این آدم تبعیت کنید، این ساخته دست منه. لهم اجرهم و نورهم، خیلی جالبه، اینها هم مزدشون رو دارن هم نورشان را دارن.
یعنی راه در پیشگاه و جلو اینها همیشه روشنه و اتفاقا مفهوم عصمت همینه. یعنی کسی که بتواند آن نوری را از خدا کسب بکند و تبع النور الذي انزل معه، که باز تو همین آیه بعدش هست، تعذیر رسولان یعنی حمایت کردن و پشتیبانی، فعذروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. تبعیت از نوری که با رسول نازل شده موجب می شود که انسان قول قرآن ها بپذیریم. قرآن قول می دهد که اگر این نور را شما به دست آورید، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، برای اون نوری قرار داده ایم که با آن در میان مردم حرکت می کنه، مطمئن باشید اشتباه نمی کنه در هیچ مسئله، نه در اقتصاد، نه در ازدواج، نه در سیاست، در هیچ چیز اشتباه نمی کنه. تصمیم گیری ها همه درست میشه، همه روی پیکره میاد. ولی این ایمان ضروری است که در ما ایجاد بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تشکر می کنم، دعا می کنم، آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.